أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة الثانية: من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمدا ولم يرجع إلى طلوع الشمس، فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صح حجه على المشهور وعليه شاط، لكن الأحفة خلافه فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الأحفة. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سعادت و عاقبت بخیری برای همه عزیزان از فضلای بزرگوار دارم. در مسئله دوم از مسائل مرتبط با وقوف در مشعر الحرام، در رابطه با حکم خروج کسی که قبل از طلوع فجر وقوف در مشعر رو ترک کرده و بدون عذر بلکه از روی علم و عمد از مشعر الحرام کوچ کرده و رفته، اون چه که در مسئله دوم حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته به عنوان قول مشهور مطرح کردند این بود که اگر دو تا شرط محقق شده باشه، یکی این که به هر حال در روز نهم ذی‌الحجه وقوف در عرفات رو درک کرده باشه، دوم درست وقوف بین طلوعین ترک شده اما مقداری از شب عید رو در مشعر قبل از طلوع فجر بوده باشه. با این دو شرط مشهور گفتند که حج چنین کسی صحیحه، فقط یک کفاره گوسفند باید بده. دلیلی هم که برای این فتوا آورده شده گفتن میشه این حکم رو با استفاده از موثقه بلکه صحیحه مسمع بیان کرد. بعد از اینکه صحیحه مسمع رو یا موثقه مسمع رو در جلسه گذشته مفصل آوردیم و کلماتی از فقها رو هم در این زمینه از نظر گذروندیم، در ادامه گفتیم نه، بعضی از فقها مثل صاحب مدارک و صاحب حدائق این حکم رو گفتن نمیشه از مسمع، از موثقه مسمع استفاده کرد. اولا خدشه کردن در سند، که البته اشکال سندی رو ما قبول نکردیم، گفتیم سند اگر هم صحیح نباشه موثقه است، برای اینکه مراد از مسمع مسمع ابن عبدالملک الکردین یا کردینه که در کتب رجالی او رو توثیق کردن، از اصحاب ائمه است، بر اساس سندی که در من لا یحضر مرحوم صدوق آورده، سند قابل اعتمادی است، لذا اشکال سندی رو وارد ندانستیم. اما مناقشه ای که در دلالت این حدیث شده، که اتفاقا این مناقشه با مقتضای رکنیت وقوف بین طلوعین هم هماهنگه، که الان در ادامه خواهیم گفت، برای اینکه این مناقشه روشن بشه اموری رو باید توجه کنیم در این روایت. ببینید، اولا باید توجه کنیم که فرازی که در این روایت در اول روایت اومده، گفته فی رجل وقف مع الناس بجمعین، مراد از این عبارت خب معلومه وقوف بعد از طلوع فجر، چون وقوف شرعی از طلوع فجر تازه شروع میشه، نه وقوف در اوایل شب و قبل از طلوع فجر. که حالا در ادامه عرض خواهم کرد، هرچند اون مقدارش هم مستحبه ولی وقوف واجب نیست. پس منظور از این فراز که فرموده این روایت در مورد رجلن فی رجلن وقف الناس بجمعن، یعنی بعد از طلوع فجر در اونجا بوده، نه قبل از طلوع فجر رفته باشه. فراز دوم در ادامه فرمود ثم افاض قبل ان یفیض الناس، اون فردی که اونجا بود با مردم وقوف کرده بود، افاض قبل ان یفیض الناس. خب چی میفهمیم از این؟ اونی که متبادر به ذهن هست از این عبارت اینه که یعنی بالاخره باید میمون تا طلوع آفتاب، با مردم وقوف کرده بود، باید میموند، همراه مردم وقوف همراه مردم افاضه میکرد بعد از طلوع آفتاب، ولی او قبل از مردم افاضه کرده، کوچ کرده، یعنی قبل از طلوع آفتاب، نه قبل از طلوع فجر. نخه از این فراز کوچ کردن قبل از طلوع آفتاب، پس در بین طلوعین یه بخشی رو همراه با مردم در سرزمین جمع یا همون مشعر الحرام بوده. چطور شما چنین برداشتی رو از این دوتا فراز میکنید و میخواید بگید که برداشت مشهور از این روایت درست نیست؟ برای اینکه عرض کردم لفظ وقوف اصطلاحیه که در وقوف شرعی مثل اون وقوف در عرفات یا وقوف در مشعر الحرام استفاده میشه، و الا صرف بیتوته در یک جایی اگر وقوف شرعی نباشه وقوف گفته نمیشه. بله حالا بودن اوائل شب در مشعر الحرام، بیتوته کردن در اونجا مستحبه یا از روی استحبابه یا در بعضی موارد از باب اضطرار کلا خواهیم رسید. پس معلوم میشه که فرض این روایت در مورد شخصی است که در بین طلوعین همراه با حجاج در سرزمین مشعر الحرام بوده، منتها نسبت به خروج و افاضه به وظیفه عمل نکرده، خلاف وظیفه رفتار کرده. وظیفه این بود که بمونه، آفتاب که زد کوچ کنه، او نه، برخلاف دیگر مردم که موندن تا آفتاب بزنه، او زودتر از دیگران و قبل از طلوع آفتاب از سرزمین مشعر الحرام کوچ کرده. خب چنین کسی مورد سوال بوده گویا از امام؟ امام علیه السلام فرمودند که این کان جاهلا فلا شیء علیه، عامد رو اصلا کار نداره، امام جاهل رو در فراز اول که دیگه شکی نیست، امام فرمود که این کان جاهلا فلا شیء علیه. کسی که همراه با مردم بعد از طلوع فجر بوده ولی قبل از مردم رفته و جاهل بوده، لا شیء علیه، حجش درسته، کفاره مفاره هم برگردنش نیست. این بخش اول. اما در ادامه در بخش دوم امام علیه السلام حکم وضعیت دیگری از همین جاهل رو بیان میکنه. شما از کجا میگید مال عامده؟ نه، حالت دیگری رو برای همین شخص جاهل امام مورد توجه قرار داده، هرچند سائل اون رو نپرسیده بود. امام خودشون دارن بیان میکنن، فهمت؟ و این کان افاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاطم، برای که بالاخره حکم جاهل چه اونجایی که بعد از طلوع فجر و قبل از طلوع آفتاب کوچ کرده و چه اونجایی که اصلا قبل از طلوع فجر کوچ کرده روشن بشه، امام علیه السلام هر دو شق رو که مربوط به جاهلم هست بیان فرمودند، ولو شق دوم از سوی سائل مطرح نشده. اون دو حالت عرض کردم، یکیش این که قبل از طلوع آفتاب رفته، اگر قبل از طلوع آفتاب رفته بالاخره مقداری از بین طلوعین رو بوده. امام فرمود لا شیء علی. بخش دومی بود که نه، همین فرد اصلا قبل از طلوع فجر کوچ کرده. اینجا رو امام فهمد خب بالاخره جاهل بوده و قبل از طلوع فجر رفته، یه گوسفند کفارشه. پس ببینید ایشون میخوان بگن که فرق بین دو بخش روایت در مورد جاهل و عامد بودن کوچ کننده نیست، بلکه تفاوتی که بین حکم دو صورتی که برای جاهل پیش اومده وجود داره اینه که صورت اول بالاخره اونجاییست که شخص مقداری از وقوف مشعر الحرام رو درک کرده، طلوع فجر و بعد از طلوع فجر اونجا بوده، منتها قبل از طلوع آفتاب رفته که امام فرمودن لا شیء علی، حجش صحیحه، کفاره مفاره یه برگردنش نیست. اما صورت دوم همین شخص جاهل توفیق درک بخشی از وقوف بین طلوعین رو هم نداشته. کی رفته؟ قبل از طلوع فجر. اگر قبل از طلوع فجر این شخص جاهل از مشعر الحرام کوچ کرده باشه، اینجا امام علیه السلام فرمودند که ان کان افاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاطین. پس فرق در جاهل و عامد بودن نیست، فرق در زمان خروج. ولا هر دو بخش در مورد جاهله. اگر قبل از طلوع فجر رفته جاهل بوده، کفاره گوسفند. اگر نه، طلوع فجر و اینا رو اونجا بوده، قبل از طلوع آفتاب رفته، همه بین طلوعین رو اونجا نبونده، جاهلم بوده، امام او رو فرمودن که لا شیء علی. پس ببینید اون چه رو که به عنوان خدشه در دلالت موثقه مسمع بر نظریه مشهور داشتیم، مرحوم صاحب حدائق در جلد 16 صفحه 440 مفصلا به این اشکال پرداخته. و اتفاقا محقق خویی هم با تمسک به صحیحه علی بن رعاب صاحب حدائق رو تأیید کرده، گفته در اینجا حق با صاحب حدائق و نظر مشهور رو نمیشه قائل شد و از حدیث مسمع استفاده کرد. این حدیث رو ببینید در جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب 26 از ابواب وقوف بالمشعر، یه حدیث بیشتر نیست، محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق در من لا یحضرهش من لا یحضره الفقیه ان علی ابن رعابن، از اون شخصیت برجسته، نقل کرده که ان صادق علیه السلام قال من افاض مع الناس من عرفاتن، دقتونید، من افاض مع الناس من عرفات، کسی که همراه مردم در عرفات بوده و از عرفات کوچ کرده. اما فلم یلبس معهم بجمع، وقوف نکرد، نموند همراه با مردم در سرزمین مشعر. و مضا الى منا متعمدن او مستخفن، عمدن ترک وقوف کرد یا سبک شمرد وقوف رو و وقوف نکرد و رفت. ببینید کفاره ای که بیان میکنه امام، فهمید فعلیه بدنه، فعلیه بدنه، او باید یه شتر کفاره بده. کسی که عمدن همه بین الطلوعین رو از وقوف در مشعر الحرام ترک کرده، در این روایت امام می‌فرماید که بدنه باید بده. چجوری می‌خوایم از این تأیید بگیریم برای برداشت صاحب حدائق و رد کنیم نظر مشهور رو؟ برای که ببینید عرض کردم در این صحیحه علی ابن رعاب امام علیه السلام واجب بودن کفاره یک شتر رو برای تارک عمدی وقوف در مشعر الحرام قرار داد، علیه بدنه. این واجب بودن کفاره یک شتر در ترک عمدی کاشف از این است که حالا که در موثقه مسمع یک گوسفند کفاره قرار داده شده برای کسی که اصلا بین طلوعین اونجا نبوده، مال جاهله، نه مال عامد. و الا اگر قرار باشه مال عامد باشه، دو حکم مختلف باید برای یه نفر در نظر گرفته بشه. در صحیحه علی ابن رعاب بگیم تارک عمدی وقوف در مشعل الحرام کفارش یه شطره، وقت از اون طرف در موثقه مسمع بگیم کفاره تارک عمدی وقوف در مشعل الحرام یه گوسفنده. مگه میشه یه جا امام علیه السلام کفاره یه شطر بیان کنه و در جای دیگه یک گوسفند بیان کنه؟ پس برای اینکه دو حکم متفاوت برای یک مورد ثابت نشه، تناقض گویی نشده باشه از سوی معصوم علیه السلام، میایم میگیم حق با صاحب حدائق و اون کفاره یک گوسفند مال تارک عمدی وقوف نیست، بلکه مال تارک جهلیه. به هر حال بارها عرض شد، یعنی امام علیه السلام در موثقه مسمع در هر دو بخش حکم تارک ان جهلن رو بیان میکنه. اصلا کاری به تارک عمدی نداره. پس موثقه مسمع آقایون مشهور نمیتونه دلیل بر صحت حج کسی باشه که وقوف بین الطلوعین در مشعر رو عمدن ترک کرده. نخیر، با بیانی که داشتیم و متفاهم عرفی هم همین بود از این روایت و قرینه اصطلاح وقوف شرعی هم تأییدمون کرد، اینه که این روایت در هر دو بخش وظیفه جاهل رو بیان کرده، اصلا متعرض حکم عامد نشده. اگه کسی عمدن تمام اون زمان وقوف بین طلوعین رو ترک بکنه، او رو این روایت نمیگه. خب چیکار کنیم؟ کاری نداره، حکم عامد رو از روایات دیگه یا از قواعد باب استفاده کنید. چه دعایی دارید که حتما بگید آقا این موثقه مسمع هم حکم جاهل رو میگه هم عامد رو؟ نه خیر، این روایت فقط در مقام بیان حکم تارک انجهلن وقوف در مشعره، تارک عامد رو کاری نداره. خب حالا اگر رفتیم سراغ قواعد، دیگه قبلا هم اشاره کردم، ما وقتی وقوف در مشعر الحرام رو واجب رکنی در حج میدونیم و قائلیم که واجب رکنی در حج یعنی اون واجبی که ترک عمدیش موجب بطلانه، نه سهوی و جهلی و اینهاش، خب پس نمیشه تارک عمدی رو تصحیح کرد آیون مشهور. لذا ببینید قبلا هم صحیحه ابن علی الحلبیین خونده شد در همین باب 23 جلد 10 باب 23 از ابواب وقوف در مشعر الحرام به عنوان حدیث دوم در محضر این حدیث بودیم که از عبید الله و عمران که هر دو مورد وثوقند، فرزندان علی که به اعتبار مسافرت با سمت بازرگانی به حلب به اونها حلبیین گفته میشه، از امام صادق نقل کردن که اذا فاتت کل مزدلفتو فقد فاتکل حجو. یعنی چی؟ معلومه قدر متقن از این فوت، فوت عمدیه، وقتی که عمدن مزدلفه رو ترک بکنی، عمدن فقط فاتکل حج، حج از تو فوت شده. پس معلوم شه وقوف در مشعر الحرام یا همون مزدلفه یا جمع، همه اسم برای اون منطقه، از جمله واجبات رکنیه که ترک عمدیش موجب بطلان حجه. خب با این توضیحی که داده شد و اشکالی که صاحب حدائق بر مشهور نسبت به استدلالشون به موثقه مسمع داشت، به این نتیجه رسیدیم که نمیشه در اینجا اگر نسبت قول به مشهور درست باشه مثل مشهور حرف زد. لذا حق در این مسئله در ادامه و در پایان مسئله از سوی خود حضرت امام راحل هم مطرح شد. ایشون در پایان همین مسئله و همینطور حالا انشاءالله خواهیم رسید وقتی اقسام وقوف رو میگن، در قسم 5 از اقسام وقوف این مطلب رو بیان خواهند کرد که احتیاط در خلاف قول مشهوره. قول مشهور میگفتن با 2 حکم به صحت حج تارک عمدی وقوف در مشعر میشه، ولی ایشون فهمان که نخیر، احتیاط در خلاف قول مشهوره، لذا فهمان که انجام حج در سال آینده واجبه. این که انجام حج برای این فرد در سال آینده واجبه، این کاشف از بطلان حج امسال، یعنی حجی رو که امسال این فرد انجام داده به خاطر اینکه عمدن وقوف بین طلوعین در مشعر رو ترک کرده باطل بوده، فلذا لازمه سال بعد حجش رو انجام بده، واجبه. امسال حج از گردنش ساقط نشده. به هر حال بعد از این بیان طولانی که عرض کردیم خدمت عزیزان، نتیجه ای که میگیریم اینه که حتی بر فرض تحقق دو شرطی که برای مشهور در متن این مسئله آورده شد، باز هم نمیتونیم نظر مشهور رو بپذیریم. اون دو شرط چی بود؟ اون دو شرطی بود که یک، وقوف در عرفات رو درک کرده باشه، وقوف در عرفات ترک نشده باشه. دو، مقداری از شب عید قربان رو قبل از طلوع فجر در مشعر الحرام باشد. مشهور گفتن که اگر این دو شرط احراز شد، اگر این دو شرط احراز شد، کسی که عمدن و بدون عذر از مشعر الحرام کوچ کرده باشه حجش صحیحه، فقط باید یه گوسفند کفاره بده. میگیم نه خیر، حتی با تحقق این دو شرط هم نمیشه قائل به صحت حج کسی شد که قبل از طلوع فجر از روی عمد و بدون عذر از مشعر الحرام کوچ کرده و به منا رفته و قبل از طلوع آفتاب بر نگشته که جزئی از اون زمان رو درک بکنه. حج چنین کسی باطله و حکم به بطلان حج چنین کسی مقتضای قاعده است، چون وقوف در مشعر الحرام واجب رکنی است و ترک عمدی رکن حج موجب بطلان حج. و موثقه مسمع را به رخ ما نکشید و نخواهید از اونجا استفاده کنید، حکم دو طیف رو، یکی تارک جاهل وقوف در مشعر، دیگری تارک عامد وقوف در مشعر. نه، با بیانی که مفصلا عرض کردیم، اصلا موثقه مسمع فقط حکم جاهل رو میخواد بیان بکنه، ناظر به حکم عامد نیست و نمیشه از موثقه مسمع صحت حج تارک ان عمدن و بلا عذرن وقوف در مشعر و مفیز قبل از طلوع فجر رو با اون دو شرطی که گفتی، نه اون دو شرط هم تأثیر نداره، استفاده کرد. این تمام بحث ما در رابطه با این مسئله دومی که در تحریر الوسیله حضرت امام مطرح شده بود. مسئله سوم رو جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.